شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه 17 آبان رو در ایران پشت سر میگذاریم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران نیمه شبتون رو با ما قسمت کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود، همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم از نوشین. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم از بازداشت شماری از کسانی که مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی نامیده شدند خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، این افراد به دلیل آنچه اقدامات ضد امنیت اخلاقی خوانده شده توسط سپاه صاحب الامر استان قزوین بازداشت شدند. همچنین خبرگزاری فارس خبر داده که 170 گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی در قزوین شناسایی شدند و مراحل قضایی در مورد آنها آغاز شده است. حسین علی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور میگوید هزینه انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری حدود 160 میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته قائم مقام وزارت کشور، دولت این بودجه را تامین خواهد کرد. محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، هم پیشتر گفته بود در انتخابات امسال مجلس شورای اسلامی بیش از 1 میلیون نفر در 2 حوزه اجرایی و نظارتی مشارکت خواهند داشت. دهمین دوره انتخابات مجلس و 5مین دوره انتخابات خبرگان رهبری قرار است به صورت همزمان روز جمعه 7 اسفند ماه 94 برگزار شود. با دستور ویژه رئیس جمهوری ایران، شرایط فرستادن تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جهانی فوتسال زنان در گواتمالا فراهم می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش، عضو فراکسیون ورزش مجلس، روز شنبه گفته است وزیر امور خارجه در تلاش برای برقراری امکان گرفتن ویزای فرودگاهی در این کشور است. به گفته آقای تابش، قرار است وزارت ورزش هم هزینه این سفر را پرداخت کند تا تیم ملی فوتسال بانوان بتواند در رقابت‌های جهانی فوتسال زنان در گواتمالا در روزهای 28 و 29 آبان ماه حضور پیدا کند. نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه اعلام کرده است بر اساس آمار ناجا، مزاحمت برای زنان و دختران در سال گذشته 98% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز شنبه در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از خشونت، همچنین از افزایش ناگهانی 200 تا 300 مورد تجاوز از سال 89 تا امروز خبر داده شد. نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در این نشست گفته است ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب 10 اتهام نخست کشور در 5 سال گذشته است. به گفته او، بر اساس آمار پزشکی قانونی 2300 قتل عمد در سال 93 اتفاق افتاده و استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام و کرمان بیشترین قتل عمد را در سال گذشته داشتند. مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی ایران روز شنبه توافق کردند نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله از 20% به 18% کاهش پیدا کند. بر اساس این گزارش، بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سایر سپرده‌های زیر یک سال طبق تشخیص خود عمل کنند. در خبر دیگر، مارتین شوتز، رئیس پارلمان اروپا، روز شنبه با عمده توصیف کردن نقش ایران در بحران سوریه، ابراز امیدواری کرد که در نشست بعدی در مورد سوریه راه حل مناسبی پیدا شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای شولتز همراه با علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نشست مطبوعاتی در تهران شرکت کرده بود. او در مورد بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، گفت آینده بلند مدتی برای او وجود ندارد. و آن ریچارد، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است انتظار دارد کشورهای ثروتمند عرب خلیج فارس کمک‌های بیشتری به پناهجویان و آوارگان سوری اختصاص دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی گفته است کشورهای ثروتمند که نسبت به مسائل منطقه علاقمند هستند، باید کمک‌های بشردوستانه بیشتری به آوارگان سوری اختصاص بدهند. خانم ریچارد گفته است انتظار دارد قدرت‌های اقتصادی نوظهوری مثل چین، برزیل، روسیه و هند هم به آوارگان سوری کمک کنند.
آخرین اخبار رو میشنوید از آزاده اسدی. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. مشاور حسن روحانی میگوید کلمه نفوذی دکانی برای دلواپسان در این مقطع است. شماری از مدیران شبکه‌های اجتماعی در ایران بازداشت شدند.
چنین حجمی از بازداشت اگر واقعیت داشته باشه بی سابقه است.
رئیس سازمان بهزیستی ایران از تولد 30 تا 40 هزار نوزاد معلول در هر سال در کشور خبر داده.
بالاخره ما با همین سمتمون تعداد زیادی ازدواج فامیلی داریم. حتما و یقینا مشاور ژنتیک الان یک اصل اجتناب ناپذیر تو جامعه ما تبدیل میشه.
و البته در این مجله آخرین اخبار میادین ورزشی رو هم خواهید شنید از حبیب روشنزاده. به رسم معمول برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اگرچه برخی از حامیان نزدیک به رهبر ایران از نفوذ آمریکا پس از برجام در ایران هشدار می‌دهند، اما مشاور حسن روحانی می‌گوید واژه نفوذی دکانی برای دلواپسان در این مقطع است. بیشتر بشنوید در این باره از وحید پوراستاد.
مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید استفاده افراطیون و دلواپسان از واژه نفوذی مقطعی است و آنها در زمان انتخابات به تعبیر او دکان و سوژه جدیدی خواهند داشت. اکبر ترکان در گفتگو با خبرگزاری آنا با اشاره به اینکه برخی از این افرادی که از واژه نفوذی استفاده میکنند مبنا و منطقی درباره حرفهایشان ندارند گفت این افراد مخالف دولت هستند و هر جا زمان داشته باشند مخالفتشان را بروز میدهند و حتی اگر سوژه‌ای پیدا نکنند آن را می‌سازند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
هدف امنیتی کردن فضای سیاسی هست و نسبت دادن انتقادات یا ناهمرنگی ها به دشمن موهوم، عمدتاً برای روغنکاری ماشین سرکوب. هدف دوم کاهش سرمایه سیاسی دولت هست. بالاخص بعد از توافق اتمی دولت روحانی این سرمایه سیاسی رو به دست آورده و امکان داره که این سرمایه رو در انتخابات آینده مورد استفاده قرار بده. این چندان مورد پسند بیت و آقای خامنه ای نیست. هدف سوم جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران هست و باز شدن درهای کشور به روی شرکت‌های غربی است. بالاخص اگر منافع این باز شدن عمدتاً نصیب عملگراها بشه تا دستگاه‌های نظامی و امنیتی.
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به گفته‌های اخیر حسن روحانی درباره عدم استفاده ابزاری از شعارها و عباراتی مانند نفوذ می‌گوید برخی می‌خواهند با استفاده ابزاری از این واژه‌ها دولت را در تنگنا قرار دهند. صادق زیباکلام روز شنبه هم در مناظره با حمید رسایی نماینده مجلس در باشگاه خبرنگاران جوان گفت حاکمیت جمهوری اسلامی به کمک آمریکا ستیزی توانسته تمام صداهای مخالف خود را ساکت کند. صدای صادق زیباکلام:
ببینید که آمریکا ستیزترین چهره ها و شخصیت ها و جریانات در ایران دموکراسی گریزترین جریانات هستند. هیچ کدومشون نه درد دموکراسی رو دارن، نه درد آزادی رو دارن، نه درد آزادی بیان رو دارن. یک کلام شما از آمریکا ستیزات این 36 سال نشنیدید که راجع به حقوق بشر صحبت بکنن، حقوق شهروندی صحبت بکنن، آزادی زندانیان سیاسی صحبت بکنن، نبستن روزنامه صحبت بکنن، انتخابات آزاد صحبت کنن. اصلا و ابدا شما اگر آمریکا ستیزی را از رهبری جمهوری اسلامی بگیرید، از نظام بگیرید، چیزی نداره برای گفتن. چی بگه؟ به اقتصادش بنازه، بگه این اقتصادی که درست کردیم که در و دیوارش داره فساد می‌ریزه، به نظام سیاسیش بباله، به نظام اجتماعیش بباله. بنابراین تحت هر شرایطی بعد آمریکا ستیزی در حقیقت براش باشه. شما می‌بینید تا یه مقداری تنش زدایی میشه بعد از برجام، هیچ آمریکایی هیچ خبری نبود، چیزی نبود. بلافاصله مسئله نفوذ مطرح شد که آمریکایی‌ها می‌خوان نفوذ بکنن و جلوشون رو بریم بگیریم و بغسل هازا.
در هفته‌های گذشته پس از هشدار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره نفوذ آمریکا پس از برجام، حامیان او یکی پس از دیگری نسبت به نفوذ آمریکا در ایران هشدار می‌دهند. از مقام‌های عالی قضایی ایران همانند غلامحسین رئیسی معاون اول قوه قضاییه گرفته
امروز خطر نفوذ است،
تا محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران.
این فتنه چهارم که به بهانه هسته‌ای بود در واقع باید بگیم فتنه نفوذ.
رضا علی جانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس درباره هشدارهای پی در پی مقام‌های نزدیک به رهبر ایران درباره نفوذ پس از برجام، بخشی از این هشدارها را به خاطر مقاومت آنان در برابر تغییر در جامعه می‌داند.
ما یه نظام دوگانه داریم، هم جمهوریت داریم هم در بالای اون حکومت ولایی رو داریم. به نوعی این بخش غیر انتخابی قدرت در ایران در اقلیت قرار گرفته و میدونه که اگه فضا رو باز بکنه یا اگه انتخابات بازی رو برگزار بکنه، اکثریت مردم با گفتار این جریان همخوانی نخواهد داشت. بنابراین بایستی هم از یک انتخابات تماما آزاد جلوگیری بکنه با سلاح نظارت استصوابی و هم پوجی حاتی درست بکنه که بتونه فضا رو برای اون اکثریت ببنده. اینجا حالا بحث نفوذ مطرح شد. در واقع یه نوع ایستادگی در برابر تغییر هست در جامعه. مسئول اطلاعات سپاه میگه ادراک سازی، اولویت سازی، تغییر سبک زندگی، اینها توطئه بیگانگان نیست، اینها از متن جامعه بیرون میاد. ولی این اقلیتی که در برابر تغییر خواهی اکثریت مقاومت میکنه، اینو میخواد به گردن بیگانگان بیاندازه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش نیز با اشاره به اینکه نباید عده‌ای با کلمه نفوذ بازی کنند گفت اجازه ندهیم که افرادی از این کلمات در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی خود سوء استفاده کنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری های فارس و تسنیم که گفته می شود به نهادهای نظامی نزدیک هستند، روز شنبه بار دیگر خبر از بازداشت شماری از مدیران شبکه‌های اجتماعی دادند. در گزارش های این خبرگزاری ها هویت بازداشت شدگان و چگونگی بازداشت آنان مسکوت گذاشته شده. در این باره بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
در ادامه پیگرد روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه شنبه اعلام کرد که شماری از مدیران شبکه‌های اجتماعی به نوشته سپاه مستحسن موبایلی را دستگیر کرده است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، این افراد به واسطه اقدامات ضد امنیت اخلاقی بازداشت شدند. خبرگزاری تسنیم به نقل از سپاه صاحب الامر استان قزوین نوشت شماری از مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی که به نوشته این خبرگزاری در حوزه ضد امنیت اخلاقی فعالیت می‌کردند، در یک عملیات فنی اطلاعاتی پیچیده شناسایی و دستگیر شدند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، بازداشت شدگان متهم هستند که راه دستیابی کاربران به محتویات مستهجن و مبتذل را فراهم و این متون را در قالب داستان متنی و تصویری، طنز، مشاوره جنسی و تصاویر مبتذل و مستهجن ایرانی و خارجی منتشر کردند. این افراد بازداشت شده که هویت آنان اعلام نشده است، همچنین متهمند که افراد را به ارتکاب جرایم منافع عفت در راستای قبض دایی و عادی‌سازی این جرائم تشویق و متون توهین‌آمیز به قومیت‌ها و مسئولین و چهره‌های شاخص ملی را منتشر کردند. تسنیم می‌نویسد در این عملیات مدیران بیش از 170 گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی، شناسایی و شماری از آنها برای طی مراحل قضایی به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شدند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره خبر این بازداشت‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
از حدود یک هفته پیش مشخص شده که ما شاهد یک موج تازه و بی‌سابقه برخورد با فعالان سیاسی و سایبری مواجه هستیم. موجی که به اسم نفوذ توسط اطلاعات سپاه پاسداران راه افتاده و هدفش مشخصاً تضعیف دولت و دخالت در روند انتخابات اسفند امسال هست. از 15 سال قبل که پرونده وبلاگ نویسان در واقع تشکیل شد تا الان، هرگاه که چنین امواجی ایجاد شده، تمامی مراحل از بازداشت متهمان تا انتشار خبرش، بازجویی از متهمان، اعترافگیری از اونها و نهایتاً پخش اعترافات در صدا و سیما، دو هدف اصلی رو دنبال کرده. هدف اول ایجاد ترس و وحشت در بین فعالان اجتماعی و منزوی کردن اونها، و هدف دوم ناامنسازی فضای مجازی و القای اینکه سپاه بر همه چیز مسلط است. خبرگزاری‌های سپاه از برخورد با 170 گروه سخن گفتند و بازداشت تعدادی از مدیرانشون، یعنی ده‌ها مدیر شبکه‌های موبایلی، احتمالاً وایبر، در عرض یک شب بازداشت شدند. چنین حجمی از بازداشت اگر واقعیت داشته باشه، بی‌سابقه است.
خبرگزاری فارس هم خبر از گفتگو با یک مسئول سپاه صاحب الامر استان قزوین داد که این مقام مسئول هم همه اتهام‌های منتشر شده در خبرگزاری تسنیم را تکرار کرده است.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. اگر که مایل باشید درباره هر موضوعی و گزارشی با ما نظراتتون رو در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
من یه سوالی داشتم، این مزار حضرت زینب در دمشق یا در حلبه و چطور مسئولان جمهوری اسلامی مرتب اعلام میکنن که محافظین حرم زینب در حلب کشته شدن؟ اینو خواهش میکنم اگه شما بیشتر میدونید در مورد توضیح بدید.
جناب خامنه ای، خواستم خدمتون عرض کنم که واقعا شرم بر شما باد. کشور ایرانی که در 37 سال پیش از هر نظر در هر رشته در هر قسمت در دنیا حرف اولو میزد، امروز برگشته به 1400 سال پیش. زنان ما حق هیچ گونه اظهار وجودی در کشورشون ندارن، چه برسه بخوام بیان برن در جهان خودشون نشون بدن، استعدادهاشون نشون بدن. نه از نظر رژیم جمهوری اسلامی زن هیچ گونه استعدادی، هیچ گونه خلاقیتی نداره. واقعا ننگ بر شما ها باد، ننگ و ننگ و ننگ، چیز دیگه نمیشه باد.
بعد از 88 و اون افتضاح انتخابات، به قول ایرانی ها یک تخم مرغ لقی به نام فتنه شکوندن و در تمام این مدت میلیاردها میلیارد پول مردم رو به غارت بردن. هر کس خواست نفس بکشه اون رو منتسب کردن به فتنه. مثل این که دیگه حالا فتنه کاربردش کم شده، دوباره یه واژه جدیدی به نام نفوذ عنوان شده. از امروز باز راه دیگری داریم ما. هر کسی نفس بکشه خواسته نفوذ کنه، هر کی بگه آقا چرا دزدی میکنی خواسته نفوذ بکنه، هر کسی بگه والله چشمت ابرو این نفوذیه. اینجوری که نمیشه، هر چند سالی بار یک واژه مهملی رو پیدا کنیم و اون رو نسبت بدیم به جامعه و بعد اون رو چماق بکنیم به سر مردم. واقعا این رسم حکومت داری، اینجوری رسم مردم داری.
رئیس سازمان بهزیستی در سمینار مشاوره ژنتیک از تولد 30 تا 40 هزار نوزاد معلول در کشور در هر سال خبر داده. او گفته است نیمی از معلولیت‌های نوزادان به دلیل عوامل ژنتیکی است. در این باره بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، در سمینار مشاوره ژنتیک گفته است یکی از عوامل برهمزننده سلامت عوامل ارثی و ژنتیک هستند. انوشیروان محسنی افزوده که 20 هزار بیماری از این دست وجود دارد و هر روزه هم یک بیماری دیگر به آنها افزوده می شود و این خود می تواند عوارضی را برای جامعه ایجاد کند. او بیش از 50% از معلولیت‌ها را ناشی از عوامل ژنتیکی دانسته و می‌گوید با تولد 30 تا 40 هزار نوزاد معلول، خانواده‌های آنها هم دچار استرس و ناراحتی‌های روحی روانی می‌شوند. او پیشگیری را بر درمان ارجح دانسته و می‌گوید که مقرون به صرفه و مبنای تحقق عدالت در جامعه است. رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید هنوز بسیاری از مردم در جامعه ایران در زمینه مشاوره ژنتیک از آگاهی‌های لازم برخوردار نیستند و می‌افزاید که باید جامعه را آگاه کرد تا مردم به مشاوره ژنتیک به عنوان یک اولویت بنگرند. او گفته است که از آزمایش‌های پیش از ازدواج نیز غفلت کرده و آن را اجباری نکردند. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر احمد ابراهیمی، متخصص ژنتیک مولکولی، مشاور ژنتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی را جویا شده است.
کلا سازمان بهزیستی تو قالب برنامه پیشگیری از معلولیت ها سیستم مشاوره را انداخته که تمام افراد، اهم از اونایی که تحت پیشش هم یعنی نیستن، افراد که میخواد اونه میتونه به مراکز دولتی مراجعه بکنه. تو مشاوره ژنتیکی عمدتا تو 3 ساعت قبل دسترسی مردمه. یک کسایی که میخوان ازدواج بکنن، یکی کسایی که میخوان باردار بشن، به هر شکل نسبت آینده و بارداریشون دلگران هست. کسایی هستن که درگیر یه فرمی از معلولیت ناهنجاری تو خانواده، تو بچه‌هاشون، تو فامیل، تو بستگان در یکی شدن و نگران تکرار اون وضعیت هست. این ها مواردی هستن که مشاوره ژنتیک کمک میکنن بهشون.
در برخی از نقاط جهان توصیه می شود که از ازدواج‌های فامیلی پرهیز شود و برخی از پزشکان پاره‌ای از بیماری‌های ژنتیکی را با بالا رفتن ریسک معلولیت بر اثر ازدواج فامیلی بی ارتباط نمی‌دانند. دکتر احمد ابراهیمی، متخصص ژنتیک مولکولی در تهران:
قطعا قطعاً و یقیناً به دلیل اینکه ما جامعهمون به دلیل رقم بالای ازدواج فامیلی و حتی ازدواج درون قومی که خوشبختانه الان این رقم دیگه در کم میشه از لحاظ ازدواج درون قومی، علت اختلاط فرهنگی که ایجاد شده، خب خیلی از فامیلی‌های ترک‌لور فارس با هم مراوده دارن، ولی واقعیت مطلب این هست که نبودن قانون مدون و مبتنی بر اخلاق بتونه این ازدواج‌ها رو سرسامان بده، ما تعداد بیماران خانمون جامعه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. قطعا نه تنها در بحث ازدواج، چون این توصیه ما اصلا میشه که میخوان ازدواج کنن، خب اونهایی هم که ازدواج کردن و میخوان باردار بشن قاعدتا باید از حداقل مشاوره یک متخصص بهرهمند بشن، چه بسا ما خیلی از مهاجرین اون که هستن که آمدن مشکل برشون پیش آمده، بچه به دنیا آمده با معلولیت، فوت کرده، حالا که دستشون همه جا خالیه بود شدن اومدن مشاوره ژنتیک، خب تو این لحظه متخصص ژنتیک نمیتونه کاری بکنه. ولی اگر دستوران بارداری قبل از اون یا قبلتر از اون موقع ازدواج فامیلی مراجعه بکنن و به خودشون یه مرکزی رو در نظر بگیرن و در طول دوران شروع زندگیشون با لحظه که بچهشون سالم به دنیا بیاد، ضمن اینکه بالاخره ما با همه سمتمون تعداد زیادی ازدواج فامیلی داریم، اصلا و یقینا مشاوره ژنتیک الان یک اصل اجتناب ناپذیر تو جامعه ما تبدیل میشه و امیدوارم بر اساس قول و قرارهایی که مسئولین حالا بالاخره تو جلسات تخصصی به ما دادن بتونن این به عنوان یک قانون یا لایحه حداقل در سطح ازدواج فامیلی در سطح قبل از ازدواج به صورت لایحه و قانون در بیارن.
در حالی که رئیس سازمان بهزیستی از تولد سالیانه 30 تا 40 هزار نوزاد معلول در ایران خبر داده است، در سمینار مشاوره ژنتیک مجید رضازاده رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفته است که در حال حاضر پس از انجام مشاوره ژنتیک در صورت لزوم سقط‌های درمانی انجام می‌شوند و در سال گذشته 600 جنین دارای معلولیت شدید سقط شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه نشان ملی لژیون دونور فرانسه را به رؤسای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از جمله عبدالکریم لاهیجی اعطا کرد. مراسم اعطای این نشان شامگاه جمعه در کاخ الیزه برگزار شد. در این باره بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
شامگاه جمعه 6 نوامبر 2015 میلادی برابر با 15 آبان 1394 فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه نشان ملی لژیون دونور فرانسه را به عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، صدیقی کبا و میشل بلوم رؤسای افتخاری این فدراسیون اهدا کرد. در این مراسم رئیس جمهوری فرانسه بر شجاعت مدافعان حقوق بشری که جان خود را به خطر می‌اندازند و فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر با 178 سازمان عضو خود در سراسر جهان نماینده آنهاست تأکید کرد. رئیس جمهوری فرانسه با تأکید بر ضرورت فعالیت دیپلماتیک فرانسه در محافظت از مدافعان حقوق بشر قول داد از تمام فرصت‌ها برای این کار بهره گیرد. از عبدالکریم لاهیجی در پاریس از اهمیت و دلیل دریافت این نشان پرسیدم. آقای لاهیجی به رادیو فردا میگوید به هر حال این یک قدردانی از فعالیت‌هایی است که در چند دهه گذشته در زمینه دفاع از حقوق بشر انجام گرفته است.
نشان قدردانی است که یا جمهوری فرانسه از فرانسویان میکنه که به کشورشون خدماتی کردن، یا نسبت به کسانی که در عرصه بین‌المللی ارزش‌هایی که جمهوری فرانسه بر اون ارزش‌ها استواره، دموکراسی، حقوق بشر، برادری، برابری، فعالیت کردن، مبارزه کردن و خدماتی کردن. در حال هم در تصمیم‌نامه‌ای که صادر شده و در حکمی که دیشب رئیس جمهور فرانسه من داده و هم در سخنانی که ایشون کرد، به لحاظ 50 سال فعالیت‌های من در عرصه بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، این در حال یک قدردانی است که دولت جمهوری فرانسه از من کرده و خب از این بابت من هم خوشحال هستم و خوشبخت هستم که بالاخره یک مرجعی و یک دولتی در دنیا هستش که برای این نوع فعالیت ها کوشش ها عرض و پاس قائله.
در پاسخ به این پرسش که چه تأثیری اهدای این نشان بر فعالیت های ایشان در آینده خواهد داشت، آقای لاهیجی میگوید
نخواست این که در سخنرانی که رئیس جمهور فرانسه کرد اول به وضعیت متاسفانه ناگوار وخیم حقوق بشر در ایران اشاره کرد و مبارزان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر که در زندان هستند، از نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی و محمد شیخزاده دوستان و همکاران ما یاد کرد، از خانم نسیه تودوده همکار عزیز دیگه ما، از جعفر پناهی که اونها هم با محدودیت‌ها، فشارها، فعالیت‌هاشون و زندگیشون تو هم بوده به حدی که نتوانستند برای گرفتن جایزه خودشون از طرف پارلمان اروپا، جایزه ساخاروف، به استراسبورگ برن و من بودم که اونها رو نمایندگی کردم. این نشون میده که با البته رئیس جمهور فرانسه هم در صحبتاش گفت که بارها من به عنوان رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر نسبت به سیاست خارجی فرانسه در حوزه حقوق بشر انتقاد کردم و خواهم کرد و حتی من رو تشویق کرد که ادامه بدم. ولی خب این لااقل این دلگرمی به ما میده که در چون میدونید قرار چند روز دیگه رئیس جمهور اسلامی ایران به فرانسه بیاد و با رئیس جمهور فرانسه دیدار خواهد کرد، این امیدواری به ما میده که در این دیدارها مسئله حقوق بشر و بهبود حقوق بشر در ایران هم از خاطره رئیس جمهور فرانسه نخواهد رفت و در جریان گفتگوهاشون به این موضوع هم خواهند پرداخت.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در واشنگتن درباره اهدای این جایزه به آقای لایجی به رادیو فردا میگوید اهدای این جایزه قدردانی از زحماتی است که آقای لایجی در چند دهه گذشته در دفاع از حقوق بشر چه در ایران و چه در سطح جهان متحمل شده است.
به نظر من ایشون به محض اینکه ایران رو ترک کردن همون اوائل انقلاب و مجبور شدن که ترک بکنن بیوقفه برای فعالیت های حقوق بشری کار کردن و خودشون رو محدود نکردن به ابزارهای حقوق بشری درون ایران که تا اون موقع از اینا استفاده میکردن و بلکه نزدیک شدن به نهادها و سازمانهای جهانی حقوق بشر و کوشش کردن با معیارهای جهانی کار بکنن هرچند که و تمرکز بر ایران. بنابراین در سطح بین المللی به کار ایشون ارج نهاده شده، نه فقط به خاطر اینکه درون ایران بودن و کارهای درون ایران کردن، چون این جایزه به دو نفر دیگه از همسنخان ایشون هم تعلق گرفته و باید آقای لاهیجی رو حتما به خاطر فعالیت های مداومش در کادر بین المللی مورد ستایش قرار داد و بسیار خوشحالم که این جایزه به ایشون تعلق گرفته.
جایزه لژیون دونور بالاترین نشان کشور فرانسه است که ناپلئون بناپارت در سال 1802 میلادی آن را بنیان گذاشت و به کسانی اهدا می شود که خدمات فوق‌العاده‌ای در زمینه‌های نظامی و غیر نظامی به کشور خود داشتند.
نوبت می رسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه بشیم با حبیب روشنزاده.
با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری، تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی بانوان ایران احتمال دارد به جام جهانی گواتمالا اعزام شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران و به نقل از محمد رضا تابش، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طی دستوری از وزارت ورزش و وزارت خارجه خواسته است شرایط اعزام تیم ملی فوتسال بانوان ایران را به جام جهانی گواتمالا فراهم کنند. پیش از این فدراسیون فوتبال به بهانه مشکلات مالی و مسئله روادید و اینکه گواتمالا در ایران سفارتخانه ندارد از عدم اعزام تیم فوتسال بانوان ایران به جام جهانی خبر داده بود. تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش‌های توپی به مقام قهرمانی آسیا دست یافته و به همین دلیل به جام جهانی گواتمالا دعوت شده بود. جام جهانی فوتسال بانوان 11 روز دیگر در گواتمالا آغاز می شود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر مصر در مسابقات جام بین قاره‌ای در دبی به مقام قهرمانی دست یافت. پیروزی ایران پس از مساوی 2-2 در دیدار رده‌بندی با ضربات پنالتی به دست آمد و در نهایت 5-4 بر مصر پیروز شد. عنوان قهرمانی را روسیه کسب کرد که در بازی فینال در مقابل تاهیتی 5-2 پیروز شد. در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای 8 تیم برتر دنیا از مناطق مختلف جهان شرکت داشتند. ایران که به عنوان قهرمان آسیا به این مسابقات دعوت شده بود 2 پیش عنوان قهرمانی را کسب کرده بود. شنبه شب در اروپا 2 بازیکن ملی پوش فوتبال ایران در مسابقات باشگاهی گلزنی کردند. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های یونان کریم انصاری فرد با گل دقیقه 80 تیم خود پانانیانیوس را مقابل پلاتانیاس 2-1 جلو انداخت و با همین نتیجه تیم کریم انصاری فرد برنده شد. تیم پانانیانیوس در جدول سوپرلیگ یونان در مکان سوم قرار دارد. رضا قوچان نژاد ملی پوش دیگر ایران نیست که در تیم چارلتون انگلیس بازی میکند، گل سوم این تیم را مقابل تیم شفیلد ونزدی به ثمر رساند و چارلتون 3-1 پیروز شد. هرچند این تیم در میان 24 تیم لیگ دسته اول انگلیس 22 است. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا، تیم سلتا ویگو یکی از 3 تیم سرد جدولی شکست سنگینی را در خانه در برابر تیم والنسیا با نتیجه 5-1 متحمل شد. به گزارش شبکه بین سپورتس، گل پنجم والنسیا را بازیکن آلمانی این تیم به نام شکودران مصطفی به ثمر رساند.
دی والنسیا شکودران مصطفی 5-1.
والنسیا با وجود این پیروزی از رده ششم جدول بالاتر نیامد و سلتا ویگو همچنان سوم است بعد از تیم‌های رئال مادرید و بارسلون که اول و دومند. و در جهان تنیس ساعتی پیش در مسابقات مسترز پاریس، نوواک ژوکوویچ سرب و اندی ماری بریتانیایی با پیروزی بر حریفان به فینال مسابقات راه یافتند تا امروز یک شنبه بر سر مقام قهرمانی با یکدیگر پیکار داشته باشند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز یک شنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا و شب زنده داران در ایران. با دستور ویژه رئیس جمهور ایران شرایط فرستادن تیم ملی فوتسال بانوان به رقابت‌های جهانی فوتسال زنان در گواتمالا فراهم می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش عضو فراکسیون ورزش مجلس روز شنبه گفته است وزیر امور خارجه در تلاش برای برقراری امکان گرفتن ویزای فرودگاهی در این کشور است. به گفته آقای تابش قرار است وزارت ورزش هم هزینه این سفر را پرداخت کند. هفته گذشته رئیس فدراسیون فوتبال ایران از اعزام نشدن تیم ملی فوتسال بانوان به این رقابت‌ها به دلیل مشکلات مالی و همچنین نبود فرصت کافی برای گرفتن ویزای گواتمالا خبر داده بود. در ایران خبرگزاری تسنیم از بازداشت شماری از کسانی که مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی نامیده خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم این افراد به دلیل آنچه اقدامات ضد امنیت اخلاقی خوانده شده توسط سپاه صاحب الامر استان قزوین بازداشت شدند. همچنین خبرگزاری فارس خبر داده که 170 گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی در قزوین شناسایی شدند و مراحل قضایی در مورد آنها آغاز شده است. بر اساس این گزارش تسهیل شیوه دستیابی کاربران به محتویاتی که مستهجن و مبتذل خوانده شده و انتشار متن‌هایی در قالب داستان و طنز و مشاوره جنسی از جمله دلایل دستگیری این افراد ذکر شده است. نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه اعلام کرد بر اساس آمار ناجا مزاحمت برای زنان و دختران در سال گذشته 98% افزایش یافته است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده روز شنبه در نخستین جلسه کمیته پیشگیری از خشونت همچنین از افزایش ناگهانی 200-300 مورد تجاوز از سال 89 خورشیدی خبر داده شد. نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در این نشست گفت ضرب و جرح، توهین، تهدید و تخریب 10 اتهام نخست کشور در 5 سال گذشته است. حسین علی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور میگوید هزینه انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری حدود 160 میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته قائم مقام وزارت کشور، دولت این بودجه را تامین خواهد کرد. و خارج از ایران، نخست وزیر هند روز شنبه قول داد که 800 میلیارد روپیه معادل بیش از 12 میلیارد دلار را برای توسعه و رشد اقتصادی منطقه کشمیر اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر هند که در جمع چند هزار نفر سخن میگفت افزود با ارتقای سطح تسهیلات و توسعه صنعتی در کشمیر شغل‌های بیشتری برای جوانان منطقه ایجاد خواهد شد. یک منبع نزدیک به گروه تحقیقات در مورد سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در صحرای سینای مصر گفته است اطلاعات به دست آمده و صداهای موجود در دو جعبه سیاه این هواپیما تایید کننده تئوری انفجار بمب است. یک هواپیمای مسافربری روسی با 224 سرنشین روز 9 آبان ماه در صحرای سینا در مصر سقوط کرد و تمام سرنشینان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابعی هم گفتند که با گذشت 24 دقیقه از آغاز پرواز ناگهان همه چیز قطع شده، در حالی که یکی از جعبه های ضبط داده ها صدای بلندی را ثبت کرده است. پیشتر شاخه‌ای از گروه خلافت اسلامی در مصر با نام ولایت سینا مسئولیت سقوط این هواپیما را بر عهده گرفته بود، اما روسیه و مصر آن را تکذیب کرده بودند.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما تا لحظاتی دیگر شنوندگی مجله هفتگی دیدگاه ها خواهید بود از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، هر سه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحث درباره نگاه شاهنامه فردوسی به ایرانیان، تورانیان، ترک‌ها و تازی‌ها و همچنین مفاهیم نژاد، تیره و تبار را چنان که وعده داده بودیم این هفته پی می‌گیریم. بخش اول بحث که در هفته گذشته پخش شد، همکنون بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در آغاز برنامه این هفته دیدگاه‌ها می‌پرسیم چگونه می‌توان بیت‌هایی را که پس از درگذشت فردوسی دیگر شاعران وارد نسخه‌های بعدی شاهنامه کردند از سروده‌های اصیل فردوسی تمیز داد. میهمانان برنامه دیدگاه‌ها همچنان جلال خالقی مطلق، مصحح و گردآورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیدند و استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، احمد صدری مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و استاد جامعه شناسی در شیکاگو، و خداداد رضاخانی مورخ دوران باستان با تمرکز بر روی ساسانیان در برلن. آقای خالقی مطلق، شما از بعضی از ابیات معروف که در آنها بدگویی به عرب‌ها دیده میشه در نسخه تصحیح شده خودتون از شاهنامه فردوسی با کاربرد واژه الحاقی یاد کردید. معنی این چیه و مبنای این تمایز گذاری چیه؟ اگر بشه چند تا نمونم ارائه بدید خیلی خوبه برای شنونده‌ها.
بله، بعضی ابیات هست مثل همین زشیر شتر خوردن و سوسمار که خیلی معروفه دیگه، میدونید عرب را به جایی رسیده از کار که چرخ کیانی کند، که تاج کیانی کند، آرزو تفو بر توی چرخ تر. این فردوسی نیست، اینو دیگران به شاهنامه الحاق کردن و بر متن منم میبینید. من هیچ وقت سعی نکردم سخنی رو که به فردوسی الحاق کردم چون در دفاع از ایرانه وارد متن شاهنامه کنم، یا مثلا واژه‌های عربی رو از شاهنامه بزنم به خاطر اینکه بگم مثلا فردوسی عربی به کار نبرده. هرگز من این کارو نکردم و تمام کسانی که کارهای منو تحریف کردن و نقد کردن اینو گواهی میدن. بنابراین این ابیات بله الحاقی است، ولی من قبلا خوندم و ابیات دیگری خوندم در ایران دوستی فردوسی. گذشته از این، همین ابیاتی که شما میگید من الحاقیه، اینا در تحت تاثیر شاهنامه به وجود اومده. توجه میکنین این افکار ملی فردوسی و شاهنامه است که باعث اینجور اش ابیات الحاقی شده. توجه میفرمایید، همچنان که افکار تشیع اون هم بعضی از افکار تسنن و به احساسات با داشته و ابیاتی ضد اونها گفته. اینا همه در واقع عمل و عکس العمله.
چند نمونه از ابیات الحاقی رو بجز یکی رو که گفتید که نشون دادید که الحاقی، میشه بگید اینجا؟
مثلا فرض کنید رستم میره فیل سفید رو میکشه، این الحاقیه که همه شاهنامه‌های چاپی قبل از من توش بوده. یا نریمان میره یک دژی رو فتح میکنه که باز الحاقی. از این روایات الحاقی بسیار زیاده که من اینها رو در مقالات معرفی کردم، ولی بر موضوع بحث ما این قطعه‌ای که عرض کردم خیلی مثال خوبی بود. برای اینکه ما اینجور فکر نکنیم که هر به اصطلاح ناسزایی که به عرب و ترک گفته شده حتما از فردوسی است، نه. یا مثلا ابیات ضد زنی که در شاهنامه اومده، ما بارها و بارها گفتیم آقایان عزیز این ابیات الحاقه در هیچ یک از دستنویسای من، یعنی 50 دستنویسو من بررسی کردم، ابیاتی مثل زن و اژدها هر دو در خاک به اصلا وجود نداره. ولی باز اینا ابیاتیه که خب بعضی از کاتبا در خیلی خیلی متأخر وارد شاهنامه کردن، ولی باز خب میبینید یک کسانی با سوء نظر، باز تاکید میکنم با سوء نظر، این ابیاتو به فردوسی نسبت میدن، برای اینکه میخوان یک شاعر ملی ما رو در واقع اینو یک نوعی منفی جلوه بدن.
آقای خالقی مطلق، برای اینکه شنونده عام بفهمه که شما چجوری قلبیل میکنید، چجوری سوا میکنید، چجوری آبو از روغن جدا میکنید، میتونید بگید که ملاک این که چی الحاقیه چی نیست چیه؟ آیا مثلا میرید به اولین نسخه شاهنامه که پیدا شده و بعد اونجا میبینید که در قرن 12 میلادی این چیزی که هست این ابیات توش نیست، یا به چه شکلی تعیین میکنید چی الحاقیه چی نیست؟
البته این سوال شما پاسخش نیاز به چند تا مقاله داره، مقالاتی که من نوشتم، ولی خیلی کوتاه در یکی دو جمله برای عموم خوانندگان عرض کنم که پایه تصحیح قیاسی و تصحیح انتقادی بر اینه که ما بعد از اینی که نسخه ها رو فراهم کردیم و اینها رو با یکدیگر مقایسه کردیم، میایم کهن‌ترین ضبط و ملاک قرار میدیم و اون تشخیص کهن‌ترین ضبط، کهن‌ترین متن بر این اساسه که ما تحول زبان فارسی رو در نظر میگیریم، تحول زبان و ادب فارسی رو از اصل فردوسی به حالا در نظر میگیریم که خیلی موضوع پیچیده ای است و بحثش بسیار طولانی است، و تشخیص میدیم که فلان واژه، فلان عبارت، فلان مصرع الحاقی است، قدمتی داره یا نداره، یا بعداً به وجود آمده، و اون چیزی که کهنه‌تر میدونیم، دشوارتر میدونیم، اونو وارد متن میکنیم، و اون چیزی که ساده شده و یا اصلا متأخره و نوعه اونو به حاشیه میبریم.
اینو با قطعیت میشه گفت یا یکی میتونه 50 سال دیگه بیاد یه نسخه دیگه نشون بده و حرف شما رو رد کنه، و اگر شما اون موقع زنده بودید مثلا میتونید تایید کنید که بله حرف من در این مورد رد شد؟
در بعضی جزئیات ما هیچ اینجور موارد و تا نسخه اصلی شاعر به دست نیاد هیچ چیزی رو نمیتونیم با قطعیت 100% بگوییم، توجه فرمایید، ولی این در کلیات، در بسیاری از جزئیات این ثابته. منتها در بعضی موارد بله ممکنه یک کسی بیاد بگه که این ضبطی که شما آوردی، حالا من کهنه‌ترش رو میارم، دشوارترش رو بیاره، اون بله، ولی نه اینکه نوترش رو بخواد ثابت بکنه که این اصیله. این همچی چیزی اتفاق نمیفته، ولی ممکنه مثلا فرض بفرمایید فردا یک نسخه کهنه‌تری به دست بیاد در یک کتابخانه ای، توجه فرمایید، و ببینیم بعضی لغات کهن‌تر در اون هست که ما نمیشناختیم، توجه کنید، یعنی متن ما میره باز به سوی فردوسی، به زبان و زمان فردوسی نزدیکتر میشه، ولی جهت همون جهته.
بسیار خوب،
توجه فرمایید، جهت تغییر نمیکنه.
بسیار خوب آقای خالقی مطلق. آقای صدری، در شاهنامه سخن از ترک و توران و تازی بسیاره، همونطور که آقای خالقی مطلق هم الان اشاره کردن. با توجه به پاسخی که به پرسش هفته قبل درباره نژاد دادید، این گفتگوها و گاهی گله‌گذاری‌ها از کیه؟ از کدوم دسته از مردمانیه که در اون زمان در این منطقه بزرگی که ایران زمین ازش یاد می‌شده زندگی می‌کردن؟
بله، این مسئله بسیار جالبیه. تورانیان به نظر میاد که چیره ای از ایرانیان هستن. ما میبینیم که در شاهنامه اینها اعتقادات مشترک دارن، اسامی مشترک دارن. در طرف از توران یک کسی هست به نام سیامک، این ظاهرا اسمش از اسم سیامک شاه اساطیری ایران گرفته شده، یا مثلا در بسیاری از موارد ما شاهد هستیم که اسامی مشترکی رو ما سراغ داریم در بین طرف ایرانی و تورانی، و معمولا با هم وقتی صحبت میکنن، جز یک مورد که من خاطرم میاد، حالا آقای خالقی مطلق میتونن تصحیح بکنن، اینها با مترجم صحبت نمیکنن، رسما دارن با هم صحبت میکنن. به نظر میاد همینطور که آقای رضاخانی هم فرمودن، بالاخره اون منطقه‌ای که منطقه توران هست در زمان فردوسی منطقه ترکان بوده، و به هر حال به نظر میاد یک تحلیلی صورت میگیره از تورانی به ترک. ولی با این همه نوع ابیاتی رو که ما میبینیم نقل میشه از شاهنامه در قطع ترکان، اینها ابیاتی است که یا اصلا در شاهنامه نیست
یا از ابیاتی است که الحاقیه. یک نمونهش رو من میخوام ذکر کنم، جایی است در داستان تراژدی فرود که توس که رئیس سپاه ایرانیانه نگاه میکنه بالای کوه، میبینه دو نفر دارن نگاه میکنن به سپاه ایران و بسیار عصبانی میشه و میگه برید اینها رو بیارید. و در این عصبانیت میگه که یکی ترک زاده چزاق سیاه در این گونه بگرفت راه سپاه، که به نظر میاد این کسی که مثلا خیلی اینطوری میخواد فکر بکنه، میگه که آها اینا مثلا یه مسئله رنگ پوست اینا رو میگه و یا مثلا میگه سزاق سیاه، این توهینه. این بیت از ابیاتی است که جناب خالق مطلق الحاقی فرمودن که هست، برای اینکه در اولین نسخه ما نیست، در نسخه فلورانس 1217 این نیست، در دستنویس اول لندن که 1276 نیست، در دستنویس اول توپکاپی که 1220 میلادی نیست، حتی در قاهره در نسخه 1341 نیست. این تنها در دستنویس سوم لندن 1438 و دستنویس سوم توپکاپی 1498، 250 سال بعد از اون شاهنامه اولی این پیدا میشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که این سخن فردوسی نیست، این حرف حرف یکی از قهرمانان فردوسی، این حرف توسه که در هفته گذاشتم عرض کردم یک شخصیت بسیار منفیه. اونجایی که این دیت وارد شاهنامه میشه، اونجا توس داره میگه چنین داد پاسخ ستمکار توس، ستمکاره بهش میگن که من دارم این لشکر و بوق و کوش، تو را گفتم او را به نزد من آ، سخن هیچ گونه مکن خواستا. اینو به بهرام میگه، یارو شهریار است پس من چند، بران گز چه گوید به بهر چم. این ببینید اینجا توس با این خود بزرگینی خودش یه شهریار میدونه، شاه میدونه، یه جور رقیب کیخسرو میدونه، و اینکه اصلا رفته به اون منطقه در سر چی از فرمان شاه خودش هست، پسر نوذر شاهی که در هفته پیشم عرض کردم سره خودش رو از دست میده به علت آز و حرصی که داره، و توس همیشه از شاهی محروم شده. درست در نسل قبل هم وقتی که دعواس بین پهلوانان و اشراف ایران که شاه بعدی چی هست، این طرف پریبرز رو میگیره و گودرز که طرف کیخسرو رو میگیره، یک رابطه که بدی با شاه داره و یه جوری سرپیچی میکنه از شاه و خودش رو شاه میدونه، و در اثر این تندخویی خودش هم دامادش رو هم پسرش رو در این نبردی که در این منطقه اتفاق میفته افاد رو میفرسته بر علیه فرود، این دو نفر رو از دست میده و گودرز برمیگرده بهش میگه به تندی پشیمانی آید بار، تو در دوستان تخمه تندی مکار. و بعد شاه در مورد این میگه نه در فرش مغز و نه در تنشیرگ، چه توس پرومایه پیشم چه سگ. خب این شخصیت منفی در شاهنامه، حتی اونجایی که این بیت زاغ سیاه رو نمیگه، حرفایی که میزنه، ما باید در کانتکست و در زمینه اون داستان اینو بفهمیم. بعد نگرم بگیم اینو فردوسی گفته، این یه شخصیت منفی در فردوسی گفته اگر گفته باشه، اگر اون بیت الحاقی نباشه. اینه که این دقتا این تصحیح آقای خالقی مطلق کردن و قبل از اون به نحوه کمتری در نسخه مسکو صورت گرفته، اینها رو ما باید خوب نگاه بکنیم و نوع ابیاتی که در اذهان هست در مورد ترک ستیزی یا مثلا عرب ستیزی میگن مثلا ضحاک تازی بوده، این آدم بدی بوده. خب ضحاک پدرش آدم خوبی بوده، مرداس آدم خوبی بوده، اگر ضحاک علت بد بودنش عرب بودنشه، خب فردوسی که مثل میگه پدر این آدم خوبی بوده، ضحاک آدم بدی بوده، نه به خاطر اینکه عرب بوده، بلکه بخاطر اینکه آدم بدی بوده، بیخرد بوده، حرص و آز داشته، پدر خودش رو به کشتن داده برای اینکه به شاهی برسه. اینها رو ما واقعا هرچند که نباید با معیارهای امروز فردوسی رو ما قضاوت بکنیم، ولی واقعا به عنوان کسی که خودش رو یه مدتی در شاهنامه غرق کرده، در بسیاری از موارد من به جرأت میگم که فکر فردوسی به مراتب امروزی تره، به مراتب پیشرفته تر از بسیاری از افرادی که او رو دارن نقد میکنن، بسیار دورتر از نجات پرستی، از افرادی که او رو متهم به نجات پرستی میکنن. اون چیزی که ما در شاهنامه میبینیم یک انصافی است که ما مشاهده میکنیم. البته اینها در حماسی ایران بوده، در اون نسخه ابومنصور عبدالرزاق بوده، اینها اینطوری ضبط شده بوده، و البته فردوسی گاهی اوقات خودش هم سخن میگه در شاهنامه، صدای خود فردوسی هم میشنویم، و از بسیاری از موارد این یک شخصیت جهانی است، نه شخصیت ایرانی، یک نویسنده ای است که ما به این علت که اون ایرانی هست باید ازش تقدیر بکنیم و مبتهج و مبازی باشیم که او ایرانیست، ولی نه به این علت که ایرانیان رو میپرسته و ایرانیان رو بزرگ میکنه، بلکه به این علت که چنین شخصیتی 1005 سال پیش این شاهنامه رو نوشته و برای ما و برای جهانیان یادگار بوده.
ممنون آقای صدری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رضاخانی، هفته پیش هم اشاره شد به این که آیا هدف فردوسی پاسداری از حفظ زبان پارسی بوده یا نه، ولی فرصتی نشد که شما نظرتون رو در این باره بدید. الان فرصتش فراهم شده.
متشکرم. من 100% در فرمایشات جناب دکتر خالقی و آقای دکتر سعدی در مورد بزرگ بودن کاری که فردوسی کرده شکی ندارم. 100% اینکه شخصیتی مثل فردوسی همونجوری که هفته پیشم گفتم به هر حال 30 سال عمرش رو حالا به هر دلیلی گذاشته برای سرودن این همچین چیزی و اینکه این یک اثر ادبی و مهم تاریخ جهانه و 100% گسترده تر از بستر فرهنگی ایرانه، حرفی درش نیست. من کارم نه ادبیات نه تاریخ مدرن، تخصصم تاریخ دوره ساسانی که آقای دوتا خالقی با شروع کردن و سعی میکنم فقط مسئله رو دقیقاً همینجوری که ایشون گفتن از اول خارج از نازمانی تاریخی ببینم، یعنی سعی کنم تا اونجا که امکان داره خودم رو در شرایط اجتماعی سیاسی اقتصادی دوره‌ای بذارم که داریم راجبه صحبت میکنیم. این قضایای پاسداری از زبان هم یکی از جنبه‌های این قضیه است. به نظر من یکی از مشکلاتی که ما داریم تو این تاریخ نگاریمون و نگاهمون به خصوص به این قضیه پاسداری از زبان، این قضایای دو قرن سکوته که انشالله شما شاید یه موقع فرصت کنید و یه برنامه رو به اون اختصاص بدید و اینکه یک تصوری هستش که زبان فارسی قبل از فردوسی در حال از بین رفتن، سرکوب شدن، حتی کلماتی مثل ممنوع بودن نوشتن یا گفتن به زبان فارسی وجود داره و اینکه یه جورایی این زبان احتیاج داشته که یا حفظ بشه یا پاسداری بشه یا حتی دوباره از اول درست بشه. و من کلا فکر میکنم که با اونقدر که عقل من به متن شاهنامه قد میده، شاهنامه متنی نیست که زبان در حال مرگی رو منعکس کنه. زبان کاملا قوی، پخته، بالغیه که خیلی راحت داره مثل خمیر در دست یک استاد زبان فارسی ازش استفاده میشه برای سرودن چیزی مثل شاهنامه و این زبان کاملا قوت داره. به نظر من این مشکلیه که ما داریم که فرق بین زبان نوشتاری و زبان گفتاری رو درست در نظر نمیگیریم. به نظر میاد که چون زبان فارسی در موقعی که فردوسی داره مینویسدش یه تاریخچه حدود 150 ساله بیشتر برای نوشتن نداره، تصور اینه که این زبان در حال از بین رفتن بوده و کسی مثل فردوسی باید میومده زبان رو حفظ میکرده. درسته که این زبان به همین صورتی که داره صحبت میشه احتمالاً از حدود 500 میلادی، یعنی حدود 500 سال قبل از فردوسی داشته صحبت میشده. بله، به خط عربی در حدود 150 سال قبل از فردوسی شروع کرده به نوشته شدن، ولی خب قبلا ما ازش به خطوط دیگه از جمله خط عبری متن داریم و میدونیم که این زبان وجود داره و قبل از فردوسی هم شاعران بزرگی داریم. رودکی قبل از فردوسیه، رودکی هم شعرش شعر بالغ، یعنی حتی در زمان رودکی هم ما شعرهای بالغ داریم. شما میتونید به ابیاتی که توی تاریخ سیستان یا تاریخ بخارا یا تاریخ قم بهشون اشاره شده که نمونه های اولیتری از شعر فارسی هستن که 100% آقای خالقی و آقای دکتر سعدی از من بیشتر در موردشون تخصص دارن، نگاه کنید و این زبان در حال مردن نبوده که احتیاج به پاسداری داشته باشه. اتفاقا همونجوری که عرض کردم نشونه یک زبان بالغ و دوره طلاییه و به نظر من بعد همین صورت به بقیه شاهنامه هم نگاه کنیم. من یه نکته رو اگر اجازه داشته باشم سریع ذکر کنم، مسئله که صحبتش رو میکردن اول هم، شاهنامه بیشتر از نیمیش در مورد دوره تاریخیه، یعنی دوره که ما بهش میگیم دوره تاریخ، یعنی دوره بعد از اسکندر، دوره اشکانیان که فقط 18 بیته و بقیه دوره ساسانی ها و اون تیکه اولی که ما افسانه‌ای میدونیم، یعنی چیزی که ما الان و همش هم راجع به اون صحبت میکنیم، این نمونه هایی که راجع به فرهنگ میاریم رو مرتب از بخشی که اصطلاحاً افسانه‌ای شمرده میشه، توس و گستهم و نوذر و افراسیاب و ضحاک و بقیه. ولی توجه که بکنیم که برای فردوسی این تاریخه، دوره که فردوسی داره این رو میسرایه کیانیان تاریخی است. فردوسی از کوروش و داریوش و هخامنشی ها خبری نداره، برای فردوسی کیانیان و پیشدادیان تاریخن. فردوسی داره یه تاریخ رو منعکس میکنه که هدفش رفت دادنش به تاریخ روزیه که خودش داره در زندگی میکنه. فردوسی داره در یک دوره زمانی، در یک بستر اجتماعی و سیاسی نظیر بلعمی زندگی میکنه. یعنی برای اینا چیزی که دارن مینویسند، چیزی که حالا بلعمی ترجمه میکنه بهش اضافه میکنه، یه چیز تاریخیه، چیزی در حال از بین رفتن، اولا همون چیزی که عرض کردم نیست، دوما چیزی نیستش که برای اینا افسانه سرایی بشه که اینا سعی کنن اینو افسانه اش کنن. حتی راجع به رستم که من امیدوار بودم صحبتش پیش بیاد، این مثلا که مثلا در متونی مثل بلعمی یا متن دیگه تاریخی طبری و ابن اسیر و بقیه زیاد ازش ذکر نداریم، برای فردوسی رستم یه شخصیت تاریخیه، برای اینکه فردوسی داره در شرق ایران زندگی میکنه، دقیقاً جایی که ما ازش آثار هنری مثل نقاشی های منطقه شهر پنجیکن یا نوشته های سغدی و آثار دیگه داریم، از اینکه شخصی مثل رستم برای فردوسی واقعیه. میگم همینجور بستر قضیه چه از نظر زبانی چه از نظر محتویات شاهنامه رو در نظر بگیریم که فردوسی آدمی داره در شهر توس
در جایی که الان منطقه لاش شمال شرق ایران محسوب میشه، ولی اون موقع وسط امپراتوری سامانی، جایی که سامانی ها اون موقع توس براشون مرکز مملکتشونه نه گوشه ایجه، ولی در مرکز یک مملکتی که در شرق ایران قرار گرفته و سعی داره برای خودش شخصیتی درست کنه و این شخصیتی که داره درست میکنه به این صورت شخصیت در حال از بین رفتن نیست، بلکه یه سری شاخصه های موجودی در دستشونه و دارن خیلی قشنگ و خیلی واضحانه اینا رو کنار هم میذارن برای اینکه این هویت رو ارائه بدن و از نظر زبانی هم دارن دقیقاً از این زبانی که خیلی قوت داره، بالغ، کاملا در اوج قدرتش به سر میبره استفاده میکنن برای اینکه این متن و این محتویات رو ارائه بدن. بنابراین من با کل بحث اینکه زبان فارسی در دوره فردوسی ازل به پاسداری داشته مخالفم راستش، فکر میکنم این حرف کاملا آناکرونیستیک.
آقای خالقی مطلق، درباره این دید آقای رضاخانی به مسئله زبان و تاریخ در شاهنامه فردوسی نظر شما چیه؟
بله بله، اجازه میدید من راجع به تور یه صحبت بکنم، راجع به توران که گفتید خیلی کوتاه دو جمله عرض کنم. ببینید تور در اوستا اومده و ما از راه اوستا میدونیم که اینها یکی از تیره‌های ایرانی بودن، توجه میکنید؟ در مورد اینکه توران در حال واژه ایرانی است و به یک تیره ایرانی گفته می شده هیچ حرفی نیست. در حدود قرن مثلا فرض بفرمایید 4-5 میلادی ما کم کم در تاریخمون سخن از ترکان به وجود میاد که در یک زمانی از شمال چین کم کم آمدن تا رسیدن به این آسیای میانه و در واقع مهمترین برخوردشون در زمان انوشیروان در تاریخ ما. بعدن تا پایان ساسانیان قدرت اینا به هم میزنن که قدرت‌های دوروبر خودشونو از بین میبرن، در واقع قدرت مهم اون ناحیه میشن و چون ایرانی‌ها با اینها حالا سر و کار داشتن اینها جانشین توران قدیم میشن و بنابراین در منابع ما بعد در اواخر ساسانی و بعد در شاهنامه و متون اسلامی ما به اونها اون وقتی که ترکان میگیم در حالی که اونها ترکان نیستن، توجه میکنی؟ یعنی منظور ما وقتی که از افراسیاب صحبت میکنیم، از سهراب صحبت میکنیم و میگیم اینها رو ترک خطاب میکنیم، در واقع اینجا ترک جانشین توران شده و اونها ترک نبودن و موقعی که از تاریخ ترکان از زمان انوشیروان به بعد صحبت میکنیم در واقع اونها ترکان هستن و درسته. اینو خواستم قبلا توضیح داده باشم که در شاهنامه این قاعدتا بعضی افرادی که مطالعه کمتری دارن ایجاد سوء تفاهم میکنه و خیال میکنه که مثلا افراسیاب ترک بوده، توجه کنید، حالی که افراسیاب ترک نبوده، یکی یک ایرانی، یکی از تیره‌های ایرانی بودن. در مورد زبان فارسی که جناب آقای رضاخانی صحبت کردن، اولا در تایید سخن ایشون بگم بله، ما میدونیم که زبان فارسی یعنی زبان دریگ که بعداً در دوره اسلامی دری گفته میشه، این سابقه طولانی داشت، این زبان گفتار بود که بعداً در دوره اسلامی تبدیل به زبان نوشتار شد و سابقه زبان دری و فارسی از 500 سال هم در واقع میتوان به حسابی قدیمی‌ترش کرد. ما میدونیم که زبان پهلوی ساسانی با زبان پهلوی اشکانی خیشاوندی بسیار نزدیک داشتن، به طوری که اگر مثلا اشکانی ها زبان خودشون رو صحبت میکردن ساسانیان میفهمیدن و برعکس، اینقدر به هم نزدیک بود، توجه میکنی؟ و هنینگ معتقد است که حتی زبان فارسی یعنی زبان دری و فارسی یک زبان آمیخته ای از این دو زبانه و پیش از آنها زبان فارسی باستان هم خب دوره قدیمتر زبان فارسی که ساسانی است، البته اون نوشتاری بوده، نوشتاری کهن بوده و اون چیزی که صحبت میکردن، مردم صحبت میکردن به زبان فارسی خیلی نزدیکتر بوده. بنابراین زبان فارسی ما دارای یک سابقه خیلی زیادی همونجوری که آقای رضاخانی فرمودن و حتی خیلی بیشتر از 500 ساله، توجه میکنم، میتوان اونو برد تا آغاز دوره هخامنشیان. ولی با وجود این خواستم این نکته رو خدمت آقای رضاخانی عرض کنم که اینها هیچ کدوم زامن ماندگاری یک زبان نخواهند بود. چرا؟ برای اینی که شما میدونید که پیشرفت اسلام تا شمال آفریقا تمام زبانهای اون مردم رو بین برد و عربی رو جانشین اونها کرد، توجه میکنید؟ اونها هم زبانهای خودشون رو داشتن، فرهنگ و تاریخ خودشون رو داشتن، ولی اون زبانها همه پامال شدن و عربی جانشینشون شد و در پیشرفتش به شرق با دیوار زبان فارسی روبرو شد و نتونست پیشرفت کنه و زبان فارسی مقاومت کرد. مطمئن هستم که در سایه این مقاومت بود که دیگر زبانهای ایرانی و غیر ایرانی مثل ترکی، کردی، بلوچی و امثال اونها ماندگار شدند. و الا اگر زبان فارسی عربی شده بود، این زبانها هم از بین رفته بودند و زبان عربی جای اونها رو گرفته بود و ما هم امروز عرب بودیم و نه ایرانی. در این من شکی ندارم. حالا چه عواملی باعث نگهداری این زبان فارسی شد؟ نمیشه گفت تنها نیروی خود این زبان بود، بلکه حافظان این زبان بود، امیران و فرمان روایان و دانشمندان و شعرا و ادبایی که این زبانو از راه احساس ملی حفظش کردن. و الا زبان فارسی هم در دوره اسلامی از بین رفته بود، من در این هیچ جای شکی ندارم. درسته فرمایش ایشان که زبان فارسی در شاهنامه یک زبان رسیده و بالغه، در این جای هیچ گونه شکی نیست. و اینی هم که فردوسی تنها کسی بود که زبان فارسی رو نگه داشت، این هم درست نیست و من اینو قبلا عرض کردم. ولی فردوسی و پیش از فردوسی کسان دیگری، چه شاعر، چه ادیب، چه امیر، چه فرمانروا، باعث شدن که زبان فارسی ماندگار شد و به عربی تبدیل نشد. برای این ما شواهد تاریخی داریم. میدونیم که سامانیان، یعقوب لیث و دیگر فرمانیان و حتی سلطان محمود که با زبان عربی مخالف بود و با زبان فارسی موافق بود و ابو ریحان بیرونی از این جهت غرغر میکرد. توجه فرمود ما اینها رو داریم، اینها شواهد تاریخی رو داریم.
بسیار خوب. متن و فایل کامل صوتی بخش دوم و پایانی برنامه درباره نگاه شاهنامه به مفاهیم نژاد، تیره و تبار حاوی سپاسخ دیگر کارشناسان میهمان برنامه به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای خداداد رضاخانی، آقای احمد صدری و آقای جلال خالقی مطلق و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.